Прага Расул 13 ва бо тозатарин таълоти Тоҷикистони ҷаҳон Машаъал Гулхоҷа дар хидмати шумо қарор дорам сар хати барномаи имрӯз 16 август. Ҷазо барои таъхири президент лайку бознаши навиштаҷот ва таъхири умавии президент ҷавонеро барои 5.5 сол ба кунҷи зиндон бурд. Назикони масъулони ҳамла ба гардишгарони хориҷӣ дар Данғара аз амали фарзандонашон даҳшат зада шудаву аз онҳо ҳимоят намекунанд.
بچه‌مم ایو خفهم که عقیده سست ای همو خفهم که تو نیستن که ایسی گردوندنش
بازگشتی آب و حیات بنیادی سربند در قزاقستان باعث آن شد که در بخش شمالی بحر ارال آب جمع شود
جوانان ماهیگیر می شوند کسی از دهه رفتن نمی خواهد آنهایی که رفته بودند بر می گردند
Судгои вилояти Хатлон сокини 30-солаи Ноияи Муминободро ба 5.5 соли зиндон маҳкум кард. Умар Муродов ба таъхири умавии президент ва таблиғи сарнагунии ҳукумат тариқи интернет айбдор шуд. Ин ҷавонро моҳи июни имсол ҳангоми бозгашт аз Русия дар фурудгоҳи шаҳри Кулоб боздошт карданд. Дар ҳукми додгоҳӣ омадааст, ки Умар Муродов ҳангоми дар муҳоҷирати меҳнатӣ будан дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворҳоеро нашру таблиғ кардааст, ки дар онҳо таъхири президент ва борои зӯровари сарнагун кардани ҳукумати Тоҷикистон ҷой доштанд. Ҳамчунин ӯ дар Одноклассники назарҳои таҳқиромезро нисбат ба президенти Тоҷикистон нашр кардааст. Умар Муродов 2 соли охир дар шаҳри Москави Русия дар сохтмон кор мекард. Қаблан мақомот гуфта буданд, ки аз Умар Муродов хостанд ба ватан биёяд ва бегуноии худро исбот кунад. Аммо акнун ӯ чанд солро пушти панҷара мегузаронад. Сокинони Тоҷикистон ҳамагӣ 20% пулои худро дар бонку ташкилотҳои молиявӣ нигоҳ медоштанд. Ин яке аз натиҷаҳои пажӯҳиши иқтисодонҳои Бонки Ҷаҳонӣ аст, ки вазъи иқтисоди Тоҷикистонро ташхис карданд. Ба эътирофи пажӯҳишгарон, Тоҷикистон яке аз камтарин кишварҳои ҷаҳон аст, ки бештари пулҳо берун аз хазинаву деворҳои бонкҳо нигоҳ дошта мешаванд. Ҳамкорам Абдулла Шуров бо натиҷаҳои ин пажӯҳиш ошно шуд ва ҳоло бо мо дар студия аст. Салом Абдулло. Бигу ки 20% пулҳо ки дар бонкҳо бошанд, боқимондааш дар куҷо аст?
Салом. боқимонда 80% пулҳоро мардум дар Тоҷикистон бо худ нигоҳ медоранд, шаҳло. Маъмулан ин кунҷи сандуқ даруни ҷилди болишт ва ё рафи ҷевонҳо аст. ба гуфтаи Бонки Ҷаҳонӣ ин ҳолат аз он шаҳодат медиҳад, ки ҷомеа бо худ нигоҳ доштани пулро аз амонат гузоштан дар бонкҳо авлотар медонад. иқтисоддонҳои Бонки Ҷаҳонӣ ба ин хулоса расиданд, ки мардум дар Тоҷикистон аз хидматрасонии бонкҳо чандон қонеъ нестанд ва аз амон мондани пасандозҳояшон хавф доранд. ҳамзамон мо низ бо суоли пасандозатонро дар куҷо нигоҳ медоред ба сокинони шаҳри Душанбе муроҷиат кардем ва чунин посухҳо гирифтем.
پسندوز ندارید، پول ندارید، وای در کجا مونید؟
در بانک میموندم، برای آنکه من به با بانک باوری دارم.
در کدام بانک میمونده شما؟
امانت بانک.
خیلی در خونه دیگری که با، برای که در بانک بود، تو حاضره گرفته نتاونی سستیم.
معاش که ما میگیریم، ما برای پسندوزی هم نیست. اگر چه امروز میبینیم که این بعضی بانک ها که بعضی میبینیم تجربه میکنیم که در نزد بانک ها زیاد چه نوبت ها رو نوبت استادگی هم شکایت میکنن نویزه مینویسن که پسندازشون گرفتن نمیتونن میترسیم که اگر پول دار شدیم اگر پول پیدا بکنیم میترسیم که در یکم بانک ها گذاریم
خب مردم پولای خود را در بانک نمیگذارند اما این چی بدی دارد عبدو چی فرق دارد پول در کنجی صندوق خوب بد یا خزینه بانک
ببین شالله پول مثل خون است که چرخه اقتصاد را به گردش می آورد بنابر این پول باید همیشه در گردش باشد نه اینکه کنجی صندوق بخوابد اما مردم به بانک ها که باور ندارند صندوق را اولوتر می دانند ولی این در مجموع برای رشد اقتصاد کشور خوب نیست چون پول گردش نخورد سرعت رشد اقتصاد کند می شود بنابر این اقتصاددان ها به حکومت تاجیکستان مشورت می دهند که تلاش کند دوباره باوری مردم را به بانک ها به دست آورد تا که مردم امانت های خود را در بانک ها گذارند و این پول گردش خورد. عین حال طوری گفتیم 80% پول هایی در تاجیکستان بوده را مردم با خود نگاه می دارند و تنها 20%ش را در بانک ها گذاشتند.
خب با توجه به آنکه اقتصاددان ها می گند در 2 سال اخیر بانک های تاجیکستان 2 دفعه امانتداران را فریب دادند و دست آوردن اعتمادی آنها کوریوسان نخواهد بود. تشکر عبدالله برای صحبت. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. بر اثر حمله انتحاری در یک مرکز تعلیمی شهر کابل 48 نفر کشته و 67 تن مجروح شدند. شخص حملهور 15 آگوست در سیمخانه مکتب خصوصی مهدی موعود مواد ترکنده را انفجار داد. در آن لحظه داخل سیمخانه پر از دانش آموز بوده است. سخنگوی پلیس کابل تاکید کرد که تلفات این حمله ممکن است افزایش یابد. در این مکتب دختران و پسران در یک سیمف کنار هم درس می‌خواندند. با گفته مسئولین مکتب در میان کشته شده ها شماره زیادی از دختران نیز هستند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. گروه طالبان هر گونه دخالت در این ترکش را رد کرده است. برمیگردیم به تاجیکستان. با گذشت نیم ماه تحقیق حمله به 7 جهانگرد خارجی در دنغره ادامه دارد. در شهر نوراک 5 جوان را برای پنهان داشتن این جنایت بازداشت نمودند. طور معلوم در حادثه خونین 29 ایول 4 نفر از حملهوران کشته شده و یکی از آنها در بازداشت است و پیوندانشان هم این عمل آنها را محکوم میکنند. ولی مقامات انتظامی کوشش دارند فرمایشگری حمله تروریستی را پیدا نمایند. انگشت اتهام سوی یک روحانی تاجیک روانه است که چند سال اینجوری بیرون از تاجیکستان به سر میبرد. ادامه موضوع از خیرامان بقازاده.
اعضای آیله های مسئولان حمله به گردشگران خارجی در دنغره میگویند که فرزندانشان حیات پنهانی داشتند. مادر حسین عبدالصمدوف متهم به رهبری حمله مرگبار 29 ایول به رادیوی آزادی گفت که پسرش زیر نفوذ روحانی ناصر خوجه عبیدوف معروف به نام قاری ناصر تحصیل در دانشگاه را ترک کرده بود.
مردمی کسی غلطید نه که بچم هم ایو خفه هم که اقدس است ای همون خفه هم که تو نیست هم که ایست گردوندنش ولی همین بچه دایی میشود یک قاری ناصر خوجه های همون قاری ناصر خوجه
پلیسی تاجیک مصاحبه رو متوقف کرد.
حاضر نمیرم.
و قبل مفتشان روحانی فیروری قاری ناصر با عبدالصمدوف در مورد هدف و دستور خود داده است. مقامات میگویند افراد متهم به حمله یک روز پیش با گروه گردشگران خارجی روبرو شده تا زمان حمله حرکت آنها را مراقبت داشته است. به قول مقامات قاری ناصر حمله را تصدیق کرده گفته است که این حمله توجه بین المللی را جلب می‌کند.
ما در راه بخوردیم. دو آمریکایی، دو شویسری، دو هلندی و یک فرانسوی.
لورن گیوهگن یکی از 4 گردشگرانی بود که هنگام حمله با ماشین و ضرب کور در نهی دنغره در تاریخ 29 ایول به قتل رسید. بعدتر 4 نفر از افراد متهم با حمله کشته و رهبر احتمالی آنها عبدالصمدوف دستگیر شد. بعدی بازداشت مقامات تاجیکستان گفتند که او عضو حزب ممنوعی نهضت اسلامی است که فعالیت آن در تاجیکستان از سال 2005 ممنوع شده است. حزب نهضت اسلامی این عیبنامه را به اساس می نامد. مسئولیت حمله به گردشگران خارجی را گروه دهشت افکنی دولتی اسلامی به دوش گرفته نواری سوگند متهمان را نمایش داد. مادر عبدالصمدوف می گوید پسرش در سال 2004 تاجیکستان را ترک کرده بود.
یه روز ای روسیه تلفن میکنه، یه روز ای دبی تلفن میکنه، یه روز ای قزاقستان تلفن میکنه. چه مندنم جان؟
عبدالصمدوف چند ماه پیش از حمله به تاجیکستان برگشت. مادرش با او خبر داد که مقامات او را جستجو دارند.
اگر گناه نداشته باشیم بیا بریم. من میگه که چه جان من برم میقپنم.
میذار نباشم. آنیقنم باشم.
این پدر جمعه سفرف فردی دیگری متهم در حمله مرگباری دنغره است. او پسر 19 ساله اش را در نوار گروه دهشت افکن شناخت.
هم کودتا فانکنیش پسنه بافیل میکردون کنی از پانکه اگه کمیه رفت اگه.
تحقیق حمله مفتشان را به زادگاه قاری ناصر ناحیه فرخور ولایت ختلان آورد. به قول مقامات او در سال 2010 تاجیکستان را ترک کرده با جنگ‌های سوریه و عراق پیوست. مفتشان با پسر 18 ساله او هم صحبت شدند. مادر حسین عبدالصمدوف هم از کرده پسرش حمایت نمی‌کند.
ما دینامین حادثه ننگینده من برای خودش دیگه نیست. برای اون کی نه ریلیج بود، نه گشنه بود، نه نخونده بود، نه بسه بود.
اگر اتهام کشتار و تروریسم ثابت شود، عبدالصمدوف به مهلت از 20 سال تا حبس ابد محکوم خواهد شد. ولی حالا مقامات کوشش دارند حد امکان درباره سرپرست حمله قاری ناصر اطلاع بیشتر پیدا کنند.
برنامه را ادامه می دهیم. در شهر ایرکوتسک روسیه هم رفع دادگاهی مردی توجیک شروع شد که در قتل بی‌رحمانه همسر و طفل 1.5 سالش گناهکار می شود. فیضین حبیب‌اللهیف 26 ساله ساکن دنغره توجیکستان در آن متهم می گردد که به همسر روس و کودکش در یک حادثه مهم مرد 80 ضربه کرد زده است. در بیانیه های مقدماتی حبیب‌اللهیف گفته است که به همسرش رشک می کرد و سبب حمله‌اش هم شبهه در صداقت او بود. مطبوعات روسی با تکیه به تفتیشات نوشت که چشم کبوتی پسر راش گویا موردی شوبای حبیب‌اللهیف بود. رئیس جمعیت توجیکون ایرکوتسک موریوات ملک‌شویف میگوید همسری حبیب‌اللهیف دین اسلام را قبول کرده بود و بعد قتل او و پسرش آنها با اجازه مادری دختر در قبرستان مسلمانی ایرکوتسک به خاک سپرده شدند. در حالی که مرافع فیضین حبیب‌اللهیف در ایرکوتسک دوما دارد، خانواده او 8 برادر و خواهر و مادرش هیچ اطلاعی از جریان تفتیشات را ندارند. قزاقستان تلاش دارد پیامد یک فوجه را که با دست انسان به عمل آمده است رفع نماید. در میانه های قرن 60 کشور شوروی آب رودهای آسیای مرکزی را برای برآوردن نیاز کشاورزان استفاده برده این آب انبار را عملا خشک کرد. چند سال پیش با تشبث رهبریت قزاقستان سربند بنیاد شد که ظاهرا به بازگشت آب و حیات به قسمت شمالی این آب انبار مساعدت کرده است. لوحه نوبتی در همین باره است.
با برگشت آبی بحری ارال در شمالی قزاقستان نشانه های حیات نو مشاهده می شود.
این منطقه شغلالای قیر نام داشته از گذشتگان به ما میراث مانده است.
در سالهای 60 سده گذشته آب رودهای آسیای مرکزی موردی بهره برداری کشاورزان قرار گرفته در مناطق جنوب و غربی قزاقستان بحری ارال خشک شد. در نتیجه غابیت زینولای و ماهیگیران دیگر روزگارشون را رو از دست دادند.
وقتی بحر خشک شد همه به الماتا و قبچگای کوچ بستند. کارگران فابریکه کارکرد ماهی به منطقه توز قرغان رفته در کولی بلخش پیشه خود را دوام دادند. طول 10 سال آنها با قطار راه آهن به آنجا رفته 3-4 ماهی همانجا کار میکردند.
در سال 2005 سربند کوکرال به انجام رسیده امکان فراهم آورده شد که در بخش شمالی ارال آب جمع شود.
در سالهای 2000 قسمت شمالی بحر ارال سر آب شد. ما همگی به ماهیگیری برگشتیم. آب باشد ماهی هم می شود. ابتدا برای خوشحالی ماهی می قبیدیم. ماهی را به دهها آورده به همسایه ها تقسیم می کردیم.
ساتیم اول در آدم در آنی ترات بیدم بیگی خسک بود آتین کردیم یا خوانتون باخت و کنده کورش گرم بردن بوی بیدیم.
برای زینولایف و همکسبانش شرایط بازگشت به کاری دوست داشته اشان پیدا شد.
در کنار بحر ارال مؤسسه کارکرد ماهی زیاد شده است. حاضر کمش 6 یا 7 مؤسسه فعال شده است. در یک منطقه باکن 2 کارخانه عمل میکند. جوانان ماهیگیر میشوند. کسی از دهه رفتن نمیخواهد. آنهایی که رفته بودند برمیگردند.
حالا کارکرد ماهی نیز برقرار شده است. هنوز هم بخشی بزرگی بحر ارال در قلمرو قزاقستان و ازبکستان آب ندارد، ولی بازگشت آب و حیات به بخش شمالی این آب انبار امید به آینده نیک این گوشه آسیای مرکزی را بیشتر کرده است.
با این گزارش خوشبین کننده از قزاقستان برنامه امروز را انجام می دهیم. برای دریافت خبر و گزارش های بیشتر از این با سامانه بخش توجیکی رادیو آزادی بروید www.ozodi.org. صفحه های ویژه ما در شبکه اجتماعی نیز فعال است. تویتر، فیسبوک، اتناکلاسیک با اونجا نیز وارد شوید و کانال ما در یوتیوب آزادی ویدیو نام دارد. در اونجا نوارها و گزارش های زیادی دیدنی را میتونید پیدا کنید. از همراهیتون سپاسگزار هستم. روز خوب داشته باشید و تا برنامه فردا خدا نگهدار.
Faz um toque من میگم خیلی ارزان سر دست تومان
ارزان. سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سبابی نبودن جمعیتون با آزر
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
شنوندگان ارجمند سلام، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیو آزادی. حکومت چین میگوید خبرها درباره دستگیر شدن 1 میلیون اویغور مسلمان در ولایت سینسیان این کشور تماما بی اساسند. در این باره بی بی سی خبر میدهد. اویغورها شهروندی کامل حقوق چین هستند، ولی به آنهایی که فریب تندگرایان دینی را خوردند با راه کوچانیدن و باز آموزی کمک رسانیده می شود. آمده است در اطلاعیه رسمی حکومت چین که روز گذشته در جلسه سازمان ملل متحد در شهر ژنو ارائه شد. پیشتر سازمان‌های حامی حقوق از بازداشتی دست جمعی اویغورهای مسلمان در ولایت سینسیان خبر دادند. با گفته حامیان حقوق در اردوگاه‌ها مسلمانان را مجبور می‌کنند که به پرزیدنت چین سین جین‌پین سوگند صداقت یاد کنند. هرچند حکومت چین اویغورها را در دایره معرکه مبارزه خود با تندگرایی دینی بازداشت کرده است، ضد بیشتر آنها رسماً عیب اعلان نشده است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ دسترسی رهبر پیشینه اداره استخباراتی آمریکا جان بینن را به مواد سری لغو کرد. در این باره سخنگوی پرزیدنت سارا ساندرز روز 15 آوگوست خبر داد. او در نشست خبری در کاخ سفید گفت: Historically former heads of intelligence and law enforcement تاریخاً رهبران پیشتر خدمات اکتشافی و مقامات حفظ حقوق پس از خدمت دولتی قانوناً به اطلاعات محرمانه اجازه دسترسی دارند تا توانند با جانشینان خود درباره موضوعی که ممکن است فکر و عقیده های خاصی داشته باشند و همچون یک اصول کسبی مشورت کنند. هیچ کدامی از این اساس ها جان برینن را برای ادامه دسترسی به معلومات محرمانه پشتیبانی نمی‌کند. ترامپ قرار خود را با این توجه کرد که برینن گویا از دسترسیش به مواد محرمانه سوء استفاده میکرد و در پی ایجاد هرج و مرج در اطراف مأموریت پرزیدنت بود. ساندرز همچنین گفت پرزیدنت ترامپ برنامه دارد که دسترسی باز چند مقامدار را به مواد محرمانه بیکار کند. به این گروه رهبری پیشتره اداره استخبارات مایکل هیدن، رهبری پیشتره اف بی آی جیمز کومی، مشاور پیشینه امنیت ملی سوزان رایس و رئیس پیشینه اداره استخبارات ملی جیمز کلپر می باشند. جان برینن از سال 2013 تا 2017 رهبر اداره استخبارات سیرو بود. او بارها اظهارات پرزیدنت ترامپ را در تویتر شرح داده و تنقید کرده است. بخش کمیته تفتیشات روسیه در سنگ پیترگبورگ تحقیق پرونده جنایی را آید به آزار جنسی کودکان یتیمخانه شهر به پایان رساند. دایرکتور مرکز کودکان یتیم میخای ایلن، رهبر پیشین مکتب رقم 565 ناحیه کیرو سنگ پیترگبورگ استانیسلاو وینوگرادوف و سه تربیت‌گرنده پیشین یتیمخانه در کرسی جوابگری می نشینند. بنابر فرضی تفتیشات این نفران از سال 2002 تا 2017 کودکانی را که در مرکز مساعدت به تربیه نگهداری می شدند تجاوز کرده اند. 4 نفر دیگر با آماده و پخش مواد پورنوگرافی و شانتاژ ضرر دیده ها متهم شده اند. بازیده دایرکتور مرکز ناتالیا فیدوروا که به خبرها درباره زورآوری جنسی نسبت کودکان اعتبار نداده است، از روی بند سهلنگاری پرونده باز شده است. بانک ملی قرقیزستان روز 15 آوگوست به بازار اسعار دخالت کرد. سامانه رسمی بانک خبر می‌دهد که در آن روز یک باره 19 میلیون و 50 هزار دلار فروخته شد. قربی رسمی دلاری ایالات متحده آمریکا از سوی بانک ملی قرقیزستان 16 آوگوست 69.49 سوم مقرر شد. این نشان داد نسبت به 15 آوگوست 0.35 بیشتر بوده است.
در صرافی های خصوصی یک دلار 69 از 10.5 سوم خریداری و 69 از 165 سوم فروخته می شود. تحریم های نوی ایالاتی متحده امریکا که هفته گذشته نسبت مسکو جاری شدند، روبل روسی، سهمیه ها و کاغذ های قیمتناک روسیه را به قرب کردند. تنگه قزاقی هم در پی تحریم های امریکا ارزشش را گم کرد. خبرهای رادیوی آزادی را شنیدید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مقامات دولتی در افغانستان گفتند که بر اثر حمله انتحاری در یک مرکز تعلیمی در محله شیعه‌نشینی کابل 48 نفر کشته شدند که اکثری آنها دانش آموزان هستند. چون و چرا این حمله خونین در کابل را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. شخصی حملهور بعد از ظهر چهارشنبه 15 آگوست با مکتب خصوصی مهدی موعود در منطقه دشت برچی کابل رفت و مواد ترکنده را در داخل یک سیمخانه کلانی پر از دانش آموز انفجار داد. حشمت الله سنگزی، سخنگوی فرماندهی پلیس کابل و بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفت که شخصی حمله کننده پای پیاده نخست داخل این مرکز آموزشی شد و خود را ترکاند. در یک از سیمخانه های این مرکز آموزشی دانشجویان برای تحصیلات دانشگاهی آمادگی می دیدند. آقای سنگزی گفت این سخنگوی پلیس تاکید کرد که تلفات این حمله ممکن است افزایش یابد. معلوم نیست که هنگام رخ دادن این ترکش چی تعداد از دانشجویان در این مرکز بودند. یکی از دانش آموزان که شاهد حمله بود گفت در وقت روی دادن حادثه حدود 100 نفر در این مرکز آموزشی بودند، ولی مقامات هنوز این آمار را تایید نکردند. در همین حال دفتر ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه این حادثه را محکوم نموده و گفته است که تروریستان وحشی با حمله به مرکزهای فرهنگی و آموزشی به اثبات رساندند که آنها هیچ ارزشی به تعلیمات اسلام و هدایت‌های حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که آموختن علم را به هر زن و مرد فرض دانسته است قائل نیستند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. هم گروه طالبان و هم گروه دولت اسلامی در ماه‌های گذشته در کابل حمله‌های مهم و پرتلفات انجام دادند، ولی گروه طالبان هر گونه دخالت در حمله روز چهارشنبه به مرکز آموزشی مهدی موعود را رد کرده است. گزارش شده است که جسدهای قربانیان و زخمی‌های این حمله به بیمارستان‌های نزدیک جای حادثه انتقال داده شده است. در این مکتب دختران و پسران در یک صف کنار هم درس می‌خواندند و گفته مسئولین این مکتب در میان کشته شده ها شماره زیادی از دختران نیز هستند. حمله پرتلفات روز چهارشنبه در کابل در حال است که دوام چند روز اخیر شهر غزنی در مرکز افغانستان شاهد جنگ های شدید بود. به گفته این مقامات در جنگ های چهار روزه غزنی بیش از 100 نیروی امنیتی و ده ها غیر نظامی کشته شدند. صبح چهارشنبه همچنین در ولایت بغلان در شمال افغانستان در حمله طالبان 30 سرباز کشته شدند. در این میان کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان روز سه‌شنبه 14 آگوست گفت که در جنگ 9 سال گذشته در افغانستان 64,000 نفر غیر نظامی کشته یا زخمی شدند. این کمیسیون میگوید که 70% این تلفات بر اثر حمله های انتحاری طالبان و دیگر گروه های مخالف مسلح به میان آمده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
در شهر ایرکوتسک روسیه مرافع دادگاهی مردی تاجیک شروع شد که در قتل بی‌رحمانه همسر روس و طفل 1.5 سالش گناهگار می شود. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. فیض الدین حبیب اللهیف 26 ساله ساکن ناحیه دنغره تاجیکستان در آن متهم می شود که به همسر روس و کودکش در یک حادثه مهم مرتی امسال 80 ضربی کرد زده است. در بیانیه‌های مقدماتی حبیب‌اللهف گفته است که به همسر روستابارش ناتالیا رشک می‌کرد و سبب حمله‌اش هم شبهه در صداقت همسری او بود. مطبوعات روسی با تکیه به تفتیشات نوشت که چشم کبودی پسرش گویا مورد شبهه حبیب‌اللهف بود و گویا به این باور بود که او پدر ابوبکر نیست، چیزی که خانواده حبیب‌اللهف کاملاً رد می‌کنند. روز اول مرافعه که 15 آگوست در یک دادگاه ایرکوتسک جریان گرفت، حبیب‌اللهف گفته است که جزئیات حمله را یاد ندارد و این عمل را در حالت صادر کرده است که خود را اداره کرده نمیتوانست. ولی عیبدار کننده در مرافعه دادگاهی گفته است که جنایت متیش را این مرد تاجیک آگاهانه صادر کرد و سالمی حالت روانی او را تشخیص طبی تصدیق کرده است. در شرح جنایت نمایندگی کمیته تفتیشات روسیه در ولایت ایرکوتسک نوشته است که کشتار همسر و کودک در یک خانه اجاره رخ داد. 13 مارت سال جاری این خانواده با نیت تجلیل یک جشن عائلوی در سری دستورخوان جمع شد. بعد مدت گویا با تلفن موبایلی همسر حبیب‌اللهف از نام کدام مرد ناشناس پیام یا اس ام اس وارد شد و همسر در غایت قهر و غضب به دستکار گرفته به همسر و بعدن طفلش حمله کرد. در حالی که به فیض‌الدین حبیب‌اللهف حبس یکعمری تهدید میکنند، نمایندگان جمعیت تاجیکان ایرکوتسک میگویند که این حادثه همه را تکان زده کرد. رئیس جمعیت تاجیکان ایرکوتسک با نام هموطن موریوت ملکشویف هم با حبیب‌اللهف شخصا شناس است. او گفت وقتی کشتار آشکار و خود فیض‌الدین بازداشت شد، گویا او در جریان بازپرسی‌ها گفته است که واقعا هم همسرش را او کشته بود، ولی قتل کودک را اعتراف نکرده است. در یک صحبت با رادیوی آزادی روز 16 آگوست موریوت ملکشویف گفت که همسرش ناتالیا دینی اسلام را قبول کرده بود و بعد قتل او و پسرش آنها با اجازه مادر دختر در قبرستان مسلمانی ایرکوتسک به خاک سپرده شدند.
حتی یک شرکتی ساختمانی دا هم بچه تاجیک بچه رو برده وای میکرد پر و تمین کردگی بود، لیکن همین یک دو سال اخیر خیلی که مناسبت رفتارش همان دیگر خیلی شدن سیارتر اسلام گرم میزد ریشی مای دهگ موندگی بود. یک دو سال اخیر همین کارخونه ما یک دیر که میامد من وای میکردم که پیش سال بود حاضر خیلی شد.
با اطلاع ملکشویف در گذشته ها در صحبت های حضوری گوهو فیض‌الدین از وجود مشکل در مناسبات با خوشدامن روسش شکایت میکرد و دعواها اساساً بر پایه اختلاف های دینی سر میزد. در حالی که مرافع فیض‌الدین حبیب‌اللهف در ایرکوتسک ادامه دارد، خانواده او 8 برادر و خواهر و مادرش در تاجیکستان هیچ اطلاعی از جریان تفتیشات ندارند. کبریا سمد و مادر فیض‌الدین در ناحیه دنغره میگوید از پسری راه دورش تا ماه مارت سال جاری تنها خبرهای خوش میشونید. گوها از او کمک های پولی دریافت میکرد و از آیله دار شدنش در روسیه شاد و راضی بود.
زندگیشون 100% بود. همه تخشو فقط تماشا در فقط تلفن روی میکنن تماشا کیسن و تماشا رفتیزن. های بچم که جایی در باشین شما نه باشین شما همون زندگی شما 100 بود. باشه ما روزی باید ما تلفن میکردم. ما چی میدونم چی گپیشی در گیه دوده ایش که نمیدونم.
این زن حالا تنها همین را میخواهد که قضیه او عادلانه بررسی شود تا که موردی تهمت قرار نگیرد. برخی جامعه شناسان در روسیه میگویند وجود موضوع رشک و شبهه در مناسبت های همسران که یکی از آنها روس و دیگرش خارجی است نو نیست. گاهی تفاوت های فرهنگی در ذهنیت همسران روس که نسبتاً آزادانه شند باعث نارضایتی همسران مهاجرشان می شود. در چنین حالت مشورت می شود که پیش از ازدواج این تفاوت های ویژه فرهنگی را به اعتبار بگیرند تا که توانند آیله های پایدار و سالم و بر اساس اعتماد به همدیگر بنیاد شود. خدمات فدرالی اجرای جزا میگوید در زندان های روسیه از بیش از 29 هزار زندانی خارجی 8 هزار نفرشان شهروندان تاجیکستان می باشند. شمار زیادی آنها برای صادر کردن جنایت های سنگین محکوم شدند.
خدا سپیده ها به تو سیاه همه بی نوری تو در حال تباه با خدا سپیده ها به تو سیاه همه بی نوری تو در حال تباه سر و سامان جهان به نفس تو همه درد و همه رنج و همه آه سر و سامان جهان به نفس تو همه درد و همه رنج و همه آه
نوای اگر آینه نخنده نکوشاید از سفاروی کی دلی بدی نبندد چی نوای چی نوای کی ترانه بی فروغ است خدا کی بی صدایت همه قصه ها دروغ است به خدا سپیده ها به تو سیاه همه به نوری تو در حال تباه با خدا سپیده ها به تو سیاه همه به نوری تو در حال تباه شایم نفسی نو بیابم غزلی دیگر سرایم با سفیده ها بگویم که حیات نازنین است بیرسید دور شادی دلتان چرا غمین است با خدا سفیده ها به تو سیاه همه به نوری تو در حال تباه با خدا سپیده ها به تو سیاه همه به نوری تو در حال تباه سر و سامانی جهان به نفسی تو همه درد و همه رنج و همه آه سر و سامانی جهان به نفس تو همه درد و همه رنج و همه آه
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان برای تا 15% بالا بردن معاش کارمندان اداره های بودجتی نفقه و استیپندیا فرمان صادر کرد. این فرمان روز 14 آوگوست صادر شد و از 1 سپتامبر امسال به اجرا می درآید. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. بر اساس فرمان معاش کارمندان بخش معارف و علم، فرهنگ، حفظ اجتماعی و کارمندان اداره هایی که از حساب بودجه دولتی مبلغ گذاری می شوند 15% بالا برده می شود. از 1 سپتامبر اندازه نفقه نیز موافق این فرمان بالا می رود. در متن قرار که خدمات مطبوعاتی پرزیدنت به نشر رسانیده است گفته می شود اندازه حد اقل نفقه از روی سن و سال 15.4% و اندازه حد نهایی نفقه مهنتی از روی سن و سال 13.5% زیاد کرده می شود. حد نهایی نفقه از روی سن و سال 180 سومانی و نفقه مهنتی 850 سومانی مقرر شده است. به همین منوال اندازه استیپندیای دانشجویان نیز 15% بالا می رود. حالا حد اقل استیپندیای 130 سومانی را تشکیل می دهد. مزد میانه معاش در تاجیکستان بنابر اطلاع آخرین که وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اعلان کرد 1169 سومانی را تشکیل می کند. امان‌الله اکرموف خادم علمی پژوهشگاه اقتصادیات و دموگرافی اکادمی علوم تاجیکستان روز 14 آوگوست در صحبت با رادیو آزاده گفت حکومت با نظر داشت امکانات بودجه دولت معاش را بالا میبرد. او گفت
پاسلیدنی راست پاوشنی بود по-моему 2 года назад.
البته 15% بالا بردن معاش تا حد انفلیاسیا را روی پوش میکند. سطح انفلیاسیا در 2 سال اخیر تقریبا در سطح 7% قرار دارد.
اکرموف افزود هنوز هم میزان حد اقل معاش در تاجیکستان از خراجات حد اقل زندگی کمتر است، ولی حکومت با نظر داشت امکانیت بودجه معاش را بالا میبرد. امکانیت بودجه باشد محدود است، افزود او. بار آخر میزان معاش و نفقه ها در تاجیکستان دو سال قبل ماه سپتامبر سال 2016 بالا برده شده بود. بنابر تصمیم حکومت در سال 2016 مزد مهنت کارمندان اداره کنی دولتی، کارمندان مقامات حفظ حقوق و نظامی ها 15%، کارمندان مؤسسه های معارف، فرهنگ، ورزش و تندرستی 20%، مؤسسه های بخش حفظ اجتماعی از جمله خانه اینترنت ها برای پیران سالان و معیوبان، شعبه های کمک اجتماعی در خانه و استراحتگاه و آسایشگاه ها برای سابقه داران جنگ و مهنت 25% زیاد کرده شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
حدود 250 صاحبکاری تاجیک برای شرکت در جلسه شورای همکاری های اقتصادی میان تاجیکستان و ازبکستان عازم تاشکند شدند. جانب تاجیکستان میگوید انتظار می رود در این جلسه به مبلغ بیش از 200 میلیون دلار قراردادهای همکاری امضا شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما می کنم. با اطلاع مقامات از تاجیکستان در جلسه شورا در برابر صاحبکاران، کارمندان وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان، پلاته سودا، وزارت خارجه، سیاحی و توریسم و وزارت معارف اشتراک میکنند. نسیم رازقاو یاوری مدیر کلی شرکت غیور سیمن را روز 15 آگوست توسط تلفن موبایلی در راه سفر به ازبکستان پیدا کردیم و در پاسخ به این سوال که شرکت غیور سیمن در جلسه صاحبکاران چه موضوعی را بررسی میکند گفت آنها قصد دارند در ازبکستان یک کارخانه تولید سیمین بسازند. نسیم رازقاو گفت:
ما از این اکاز ما لایحه کشی کردیم. ما همو شریکمون همراه من از یافتیم همو ازبکستان اونجا برایم رفت شدیم. هم نمایشگاه اونجا می شود. اونجا میگذارونه. اونجا در بو وقفه دارن میکنیم. بعد اینجا با انیک می شود. تمام می شود بعد ما بیاییم خبر می دیم.
طبق آمار رسمی تنها در سه ماه اول سال جاری تاجیکستان با ازبکستان 322 هزار تن سیمین صادر کرده است که در مقایسه با همین دوره سال گذشته 16 مرتبه بیشتر می باشد. با افغانستان در این مدت 131 و با قرغیزستان 19 هزار تن سیمین صادر شده است. کارشناسان نیازی ازبکستان با سیمین را در یک سال حدود 5 میلیون تن برآورد کردند. کارشناسان در تاجیکستان میگویند که این کشور توانایی در یک سال استحصال کردن تا 17 میلیون تن سیمین را دارد که بعداً به ازبکستان، افغانستان و قرغیزستان و ترکمنستان صادر شود. اما برای رسیدن به این هدف باید کارخانه های نوی تولید سیمین افتتاح یابد. عبدالغنی ممدعظیمو تحلیلگر تاجیک بر این نظر است که با فراهم آمدن امکانات های وسیع همکاری میان تاجیکستان و ازبکستان این دو کشور میتواند در ساحه های دیگر استحصالات هم همکاری های گسترده براه مانند که به سود هر دو جانب خدمت میکند. او گفت یک ساحه آینده را توریسم و سیاحی میبیند. عبدالغنی ممدعظیمو افزود:
یکمش این سیاحی میشود توریسم، چون از دوره شوروی انانه است که یک گروه هاشون می آمدن سمرقند رو می دیدن بعد پنجکن می گذاشتن سوخت، یعنی آمیخته کردن توریسم تاریخی که با توریسم طبیعی اکولوژی میشه. دومش زرشویی یعنی تلا قوی با ازبکستان جای چهارم به اشغال میکند. سیمش 35 سال با ازبکستان کم و بیش در ماشین سازی هم خوب رفت.
با اطلاع پلاته سودا و صنعت تاجیکستان انتظار می رود در جریان جلسه شورای همکاری های صاحبکاران تاجیک و ازبک در تاشکند با مبلغ بیش از 200 میلیون دلار قراردادها امضا شود. بعد از انجام کار این شورا قرار است در پایتخت ازبکستان نمایشگاه اقتصادی تاجیکستان دایر کرده شود. هرچند مقامات تاجیک از آمادگی ها به این نمایشگاه خبر می دهند ولی جزئیات آن را افشا نمی کنند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان قرار است صبح 17 آگوست با سفر جوابی دولتی به ازبکستان می رود. این نخستین سفر دولتی پرزیدنت امامعلی رحمان در 20 سال اخیر به ازبکستان خواهد بود. در 6 ماه سال جاری تاجیکستان و ازبکستان با مبلغ 117 میلیون دلار داد و گرفت کردند که نسبت همین دوره سال گذشته دو برابر بیشتر است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
9 ماه پیش حسن یادگاروف، ساکن 34 ساله شهری تورسونزاده زولانه بدست، در حضور خادمان ملیصد در ثبت ویدیویی مسئولان وزارت امور داخلی تاجیکستان صحنه کشتاری را شهر داد که به گفتهش خود او صادر کرده بود. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در این بیاناتش یادگاروف در کشتاری دمیتری کریموف پیش خدمت 42 ساله آشخانه در شهری تورسونزاده اقرار شد. جسد دمیتری کریموف روز 6 نویبر سال 2017 با 5 ضرب کارت در منزل اجارهش در شهر تورسونزاده پیدا شد. در نواری که ماه دکبر سال 2017 طریق شبکه اولی تلویزیون دولتی پخش شد، حسن یادگاروف نقل کرد که چگونه با استفاده از کارت به طرف چپ و راست و قفس سینه دمیتری کریموف ضربه زده او را کشت. مقامات آن زمان این اعترافی حسن یادگاروف را خود اقراری عنوان کرده، همچنین اعلان نمودند که دلیل های کافی برای عیبدار دانستن او در کشتار روی دست دارند. در گزارش تلویزیونی گفته شد گویا حسن یادگاروف در روز قتل کریموف ماه نویبر سال گذشته با بهانه پیدا کردن منزل برای اجاره در خانه او را کوفته است. در گزارش با تکیه به مواد تفتیشاتی گفته شد گویا بعد این او را کشته جهازش را با خود برده است. حسن یادگاروف تا زمان بازداشت در یک مکتب اینترنت شهر تورسونزاده به حیث باغبان و همسرش به حیث فراش کار میکرد. نسبت به او بر اساس ماده 104 کدکس جنایی یعنی کشتار پرونده باز شده بود که از 8 تا 15 سال زندان را پیش بینی میکرد. یادگاروف با این اتهام از ماه نویبر سال گذشته تا آخر ماه ایون در بازداشتگاه موقتی نگهداری میشد و قرار بود در فرصتی بعدی در دادگاه حاضر شود، ولی گردش ناگهانی در پرونده سرنوشت یادگاروف را کلا تغییر داد. ماه پیش در پرونده حسن یادگاروف تغییر غیر انتظار رخ داد. برایش خبر دادند که قاتل اصلی دمیتری کریموف پیدا شده است و او را از بازداشت رها کردند. حسن یادگاروف که حالا از جوابگری جنایی رها شده است، در صحبت کوتاه گفت از آزاد شدنش خوشحال است و هیچ دعوای و گپی گفتنی ندارد. سورینیسا اشا و ساکن دهه نیلوی ناحیه حصار و خوشدامن حسن یادگاروف روز 14 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از بازداشت دامادش ماموران ملیصه پسر او ایرج خدای نظرف را نیز همچون شریک در جنایت به بازپرسی دعوت کردند. گویا دامادش به مقامات گفته است کشتار را در همدستی با دادر عروسش انجام داده است. سورینیسا اشاوا گفت
اخیرون زنگ تلفنی تو گفته دامادم را پستارید کردن، تو خونه نداری، تو کشتگی گفته دامادم را تهمت کرد، در بالای این بچه من را تهمت کردن، ما دو کزن شمردیم و زنده شدیم، برادر شوهرم مرد، خودم سلامتی خوب ندارم. بعدی که دامادی من دستویت میمونم ها نکشتم میگوید.
این زن میگوید اگر به همان شکل داماد و فرزندش را حبس میکردن از دستشان چیزی نمیومد، زیرا تمام این مدت دادخواهی آنها را مقامات خود سفید کنی بیش نمیدونستند. ایرج خدای نظرف دادر عروسی حسن یادگاروف که دیگر مورد شبهه نیست و در آزادی به سر میبرد، روز 14 آگوست به رادیو آزادی گفت حسن 10 روز پس از بازداشتش کشتار را به گردن گرفته است و بعدن گفته است که این کار را گویا با من کرده است.
چون تیم با می کودست تیم دست داری گفتم من گفتم نه من با من دیگه نیستم بچه من ناوام ریگار اومدگیم خوندنی نخوندم تمام هم خود بکن. نیک ندیدیم از خجام ویشد دیگه اما اوزاد پرمان کتومامیش دعوت کنونم.
پرونده قتلی دمیتری کریموف را حالا دادستانی کلی تاجیکستان تفتیش میکند. مقامات تفتیشاتی میگویند نفری که حالا در قتل کریموف عیبدار میشود هنگام استفاده تلفن گمشده این نفری کشته شده بازداشت شد. فعلا کاری چند کارمند اپراتیوی و مفتشان شعبه کارهای داخلی شهر تورسونزاده از جانب دادستانی کل تفتیش میشود. سوال اصلی این است که آنها با استفاده از کدام راه اعتراف حسن یادگاروف را به دست آوردند. در همین حال سلطان سعیدزاده مفتش دادستانی شهر تورسونزاده که تازه کار را در این شهر آغاز کرده است روز 13 آگوست گفت صحبت دوباره با حسن یادگاروف و تفتیش دلیل ها ثابت کرد که او در جنایت دست ندارد.
ما تدیدیم خیلی تفتیش کنیم برو مدیم زورد خیلی مشکروش کردیم
این مفتش دادستانی شهری تورسونزاده گفت با دلیل سیری تفتیشاتی از نفری که حالا در کشتاری نویبر سال 2017 عیبدار شده است، نام بردن نمی تواند. در شعبه کارهای داخلی شهر تورسونزاده روزی 13 آگوست بر رادیو آزادی گفتند که خود اقراری حسن یادگاروف کارمندان آنها را به اشتباه برده است و از شرح تفصیلات بیشتر خودداری کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون امروزه ما هدایت بیشچویچ، سفیر اتحادیه اروپا در تاجیکستان است که تا دو هفته دیگر ماموریتش به انجام میرسد.
هدایت بیشچویچ، دیپلمات خروات 66 سال داشته، زودای شهر سرایو یوگسلاویای سابق است. در گذشته به حیث ژورنالیست و سردبیر نشریه ویجستنیک و تحلیلگر سیاسی و مسائل بین المللی کار کرده است. مؤلف کتاب و تحقیقات سیاسی راجع به سبب‌های پشخوری یوگسلاویا، انقلاب اسلامی ایران و جنگ ایران و عراق است. در سال 1992 با فعالیت دیپلماتی گذشت و کار را در وزارت خارجه خروات از مقام رئیس دپارتمنت آسیا و کشورهای عربی شروع کرد. بعد این سالهای مختلف در وظیفه های سفیر خروات در ترکیه و روسیه کار کرده است. از سال 2014 تا آخر آوگوست سال 2018 رهبری نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان را به عهده داشته است.
شما فعالیت خود با عنوان سفیر در تاجیکستان را از روی جدول 10 درجهگی چگونه ارزیابی میکنید؟
من 4 سال است که در تاجیکستان فعالیت دارم و تا 2 هفته دیگر ماموریت من انجام مییابد. روزهای آخر خودم نیز در فکر آن هستم که در طول این 4 سال با چه دستاوردهای نایل شدم. اگر اتحاد اروپا در طول 4 سال اخیر با تاجیکستان کمک کرده باشد، با چه نوعه این کمک ها رسیدند؟ فکر میکنم تاجیکستان در این مدت در شرایط جهانی بحرانی توانست صلح و ثبات در کشور را حفظ کند. از لحاظ تاریخی این دستاورد مهمترین می باشد، زیرا جهان به یک مرحله مناسبت بین المللی وارد گشت است که کشورها در طول یک هفته می توانند از بین برده شوند. راستش را می گویم پاسخ به این سوال برایم دشوار است. اگر 6 بگویم کمتر می شود، اگر بهای 8 گذارم سخت بلند است. در ارزیابی موضوع آزادی های سیاسی باید رشد سیاست تاریخی تاجیکستان در 25 سال اخیر را به انابت گیریم. نمی گویم که آزادی های سیاسی باید صرف نظر کرد، ولی واقعیت را نباید فراموش کرد.
جناب سفیر، شما با عنوان یک دیپلمات با سوال من درباره ارزیابی طبق جدول 10 درجهوی پاسخ ندادید. شما با کار خود چی بها میگذارید؟ بهای 5 یا 6؟
10 بالنا شکالا от 0 до
10. راستش رو میگویم پاسخ به این سوال برایم دشوار است. اگر 6 بگویم کمتر می شود، اگر بهای 8 گذارم سخت بلند است. در ارزیابی موضوع آزادی های سیاسی باید رشد سیاست تاریخی تاجیکستان در 25 سال اخیر را به انابت گیریم. نمی گویم که آزادی های سیاسی باید صرف نظر کرد، ولی واقعیت را نباید فراموش کرد.
نو یست کانتکست، یست ریالی کاتوری ولیانیت نا
состояние политических свобод или прав человека или, или гражданского общества и так дальше.
Легко ли быть послом западным?
Пас бигуэд, ойо дар Таджикистан, сефири як кишвари гарби будан осонас ё не?
Легко ли быть послом?
Нет. Честно говоря, это не легко.
Не. Росташ ро мегуям дар Таджикистан, сафири гарби будан душвор аст. Танхо дар он вақт осон мебуд ки ман ба унвони сафири гарби ба Таҷикистон биоям ва бо дар назардошти ақибони кишвар дар ҳама арсаҳо назди вазире дароям ва бигӯям ки ана ин камбудиҳо ҳаст ва бояд ислоҳ кунед. Яъне вазифаи сафир танҳо аз интиқодҳои мақомот иборат бошад. Ана он вақт осон мебуд, вале ман ҳамеша мухолифи тарзи чунин корбарӣ будам. Чунин вазъиятро ман дар кишварҳои худам, Хорватия, минтақаи худ ва Украина низ вохӯрдам. بر این خلاصه رسیدم که هر کشور باید از این مرحله عبور کرده به سطح بلندتر برسد. تنها انتقاد راه سربسته است که در نهایت ثمر نمی آورد. اما دستاورد خود می دونم که در دو سال اخیر همدیگر فهمی میانی بیوسل و دوشنبه و تاجیکستان و کشورهای اروپایی به سطح بلند رسید. حتی اگر جانب ها موقع گوناگون داشته باشند هم می توانند پس میز مذاکرات مشکلی را بررسی کنند. با عنوان مثال رهبریت ما در بروسل از تفسیب قانون تنظیم سخت نگران بود، زیرا مقررات آن حریم خصوصی را نقض میکند. من برایشان فهموندم که اگر میخواهید این مشکل را درک کنید پس باید حداقل 6 ماه در تاجیکستان زندگی کرده وضع زندگی تاجیکان را از نزدیک ببینید. آنها مجبور میشوند برای برگزاری یک توی عروسی از خشواندون بانک ها قرض بگیرند. در نتیجه موفق شدیم روند مکالمه و احترام همدیگر را حفظ کنیم.
کریتیکوات و закривать двери это не решает вопрос.
Господин посол, в прошлом вы критиковали.
جناب سفیر، در گذشته شما از سنگین بودن سطح اندازبندی در تاجیکستان انتقاد کرده بودید. آیا مقامات تاجیک به این نظر شما واکنش نشان دادند؟
прислушивается к вашим взглядам или нет?
Я думаю, что не только.
فکر میکنم با مساعدت اتحاد اروپا و شرکت های دیگری روش در تاجیکستان اهمیت این مشکل خیلی روشن شد. مقامات درک کردند که برای جلب بیشتر سرمایه گذاران به اقتصاد تاجیکستان باید سیاست اندازبندی را شفاف و سبک تر کرد، زیرا بدون جلب سرمایه خارجی اقتصاد تاجیکستان رشد نمی کند. اگر تاجیکستان می خواهد که سرمایه گذاران اروپایی وارد اقتصاد این کشور شوند، باید سیاست اندازبندیش را مشخص و شفاف کرده از سنجش های بشمار تاجران را آزاد کند.
Тогда надо быть очень аккуратным, очень осторожным и с этим по налоговой политике, инспекциями и такими вещами.
Господин посол, мы знаем, что вы имели продолжительные беседы.
Джаноби Сафир, мы итило дорем, ки шумо бо президент Рахмон дар бораи барномаи рушди иқтисодии Тоҷикистон то соли 2030 суҳбати тулони доштед. Оё метавонед бархе аз ҷузъиёти ин суҳбатро барои мо рушан созед?
Нет такого дипломата, который раскрывает подробности. Но могу сказать,
ҳанӯз дипломате вуҷуд надорад ки ҷузъиёти суҳбаташро با مقامات کشور افشا سازد. از صحبت ها با پرزیدنت رحمان و وزیران خارجی و مالیه و رشد اقتصاد درک کردم که تاجیکستان چند مرحله رشد اقتصادی را پس سر کرده است. مرحله اول جستجوی مسیر رشد، مرحله دوم جنگ شهروندی و سوم بازسازی، اما مرحله چهارم را مرحله رکود نامیدن ممکن است، زیرا تاجیکستان نه رشد میکرد و هر لحظه میتوانست به کمی یکی از کشورهای نهنگ اقتصادی برود. مقامات درک کردند که یک برنامه واقعی رشد اقتصادی ضرور است. اتحاد اروپا نیز در تهیه این برنامه مساعدت کرده است. حالا مقامات تاجیکستان اتحاد اروپا را برای مساعدت در اجرای این برنامه اقتصادی دعوت کرده است.
Ну, Таджикистан, снова так открыто сказать, нет капацитетов, достаточных капацитетов, чтобы перевели это в ясную математику и конкретные технические решения технических вопросов.
Евросоюз уже выступил за пересмотр уголовного дела Мирсаидова, журналиста.
جناب سفیر، اتحادیه اروپا خواستار بازبینی حکم خبرنگار خیرالله میرسیدوف شد. شما او را بی‌گناه می‌حسابید؟
Я, конечно, не в позиции, чтобы комментировал судебные процессы в любой стране.
Ман хак надорам хуқуқи додгоҳи кишвари ро шарҳ бидиҳам, аммо мо се сафири аврупоӣ дар Тоҷикистон пешниҳод карда будем, ки ин ҳукм бозбинӣ шавад. На танҳо дар масъалаи Мирсаидов, балки нисбати масоили дигари ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон тасмимҳои дигаре гирифта мешавад. Ин ҳама ба суди Тоҷикистон хоҳад шуд. ба عنوان مثال حالا تاجیکستان میخواهد مقام شریک تجارتی با امتیاز اتحادی اروپا را صاحب شود. اگر ما این مسئله را به وکیلان اروپایی پیشنهاد کنیم، آنها میگویند که تاجیکستان به عنوان عضو سازمان جهانی تجارت باید 27 کنونسیه را تصویب کند که یکی از آنها به آزادی سخن مربوط است. در عکس حال وکیلان می توانند مخالف دادن چنین امتیاز به تاجیکستان شوند.
Вы говорили сегодня о трагедии, произошедшей.
Ба фоҷиаи рух дода бо сайёҳон дар ноҳияи Данғара иттилои тозаи дар даст доред, зеро дар ин ҳодиса сайёҳони аврупоӣ низ кушта шуданд.
Почему это произошло?
Ну, конечно, делегация Европейского союза не исследовательный орган, у нас никаких
намояндагии иттиҳоди Аврупо ниҳоди тафтишотӣ нест ва ба ин далел اطلاعی نوی در این زمینه نداریم. ولی ما سپاسگزاریم از حکومت تاجیکستان و به ویژه وزارت خارجه این کشور که به ما هر یک حالتهای نوی آشکار شده را در این قضیه ارائه میکند. فکر میکنم این حادثه تنها حمله به دوچرخه سواران نبود. از این حمله چند پیام را میتواندید. نخست حمله در ناحیه دنغره صورت گرفت. حمله به سیاحان خارجی، هرچند حکومت تاجیکستان در سال رشد سیاحی میخواهد در این عرصه فایده بیشتر را به دست آورد. چنانکه این جنایت را صادر کردن در محور اساسی سیاست حکومت تاجیکستان قرار دارد. چند هفته قبل از وقوع این جنایت تاجیکستان میزبان همایش بین المللی مبارزه با تروریسم بود. دستاندرکاران این حمله میخواستند با یک اقدام تمام اولویت های سیاست حکومت تاجیکستان را زیر سوال گذارند. بله، تاجیکستان در حال پیشروی است، ولی به کسی این همه معقول نیست. آنها خواستند به جهانیان پیام دهند که نه همه در کشور با چنین وضع راضی است. نباید فراموش کرد که بعد از 1.5 سال دیگر در تاجیکستان انتخابات نوبتی باید برگزار شود. این همه عامل های تصادفی نیستند.
год полтора до выборах. Это тоже, может быть, не случайно.
Вы можете сказать, кто станет
جناب سفیر، جایگزین شما در کرسی سفیر اتحادیه اروپا در تاجیکستان کی می شود؟
های رپرزنتاتی گسپوژا موگرینی уже назначила
رهبر سیاسی اتحادی اروپا خانم میگرینی علکی نامزدی سفیر نو را اعلان کرد و دوشنبه این نامزد را قبول دارد. این دیپلمات از شوئدیا خانم مارلین جفرسون است. اولی ماهی سپتامبر بعد از رفتن من وی به تاجیکستان می آید. من علکی با خانم جفرسون در تماس هستم و برایش مشوره دادم که برای حفظ سطح بلند مناسبت های میان اتحادی اروپا و تاجیکستان تلاش بکند. تنها در این صورت هر دو جانب به قله های بلندتر خواهند رسید.
با تشکر از سفیر اتحادیه اروپا در تاجیکستان، برنامه امشب را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر، خدا نگهبان شما. پدرود.
Oh, I'm in прага расо 13 аст ва бо тозатарин таълоти тоҷикистони ҷаҳон маншаъли гулхоҷат дар хидмати шумо қарор дорам. Сархати барномаи имрӯз 16 август. Ҷазо барои таъхири президент лайку бознаши навиштаҷуд ва таъхири умавии президент ҷавонеро барои 5.5 сол ба кунҷи зиндон бурд. Назикони маслони ҳамла ба гардишгарони хориҷӣ дар Данғара аз амали фарзандонашон даҳшат зада шуда ва аз онҳо ҳимоят намекунанд.
بچه‌م ایو خفهم که عقیده سست ای همو خفهم که تو نیستن که استگردوندنش
بوزگشت آب و حیات بنیاد سربند در قزاقستان باعث آن شد که در بخش شمالی بحر ارال آب جمع شود
جوانان ماهیگیر می شوند کسی از ده رفتن نمی خواهد آنهایی که رفته بودند برمیگردند
Додгоҳи вилояти Хатлон сокини 30 солаи ноҳияи Муъминободро ба 5.5 соли зиндон маҳкум кард. Умар Муродов ба таъхири умавии президент ва таблиғи сарнагунии ҳукумат тариқи интернет айбдор шуд. Ин ҷавонро моҳи июним сол ҳангоми бозгашт аз Русия дар фурудгоҳи шаҳри Кулоб боздошт карданд. Дар ҳукми додгоҳӣ омадааст, ки Умар Муродов ҳангоми дар муҳоҷирати меҳнатӣ будан дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворҳоеро нашр таблиғ кардааст, ки дар онҳо таъхири президент ва борои зӯровари сарнагун кардани ҳукумати Тоҷикистон ҷой доштанд. Ҳамчунин ӯ дар Одноклассники назарҳои таҳқиромезро нисбат ба президенти Тоҷикистон нашр кардааст. Умар Муродов ду соли охир дар шаҳри Москва Русия дар сохтмон кор мекард. Қаблан мақомот гуфта буданд, ки аз Умар Муродов хостанд ба ватан бияд ва бегуноҳии худро исбот кунад. Аммо акнун ӯ чанд солро пушти панҷара мегузаронад. Сокинони Тоҷикистон ҳамагӣ 20% пулои худро дар бонку ташкилотҳои молиявӣ нигоҳ медоштанд. Ин яке аз натиҷаҳои пажӯҳиши иқтисодонҳои Бонки ҷаҳонӣ аст, ки вазъи иқтисоди Тоҷикистонро ташхис карданд. Ба эътирофи пажӯҳишгарон, Тоҷикистон яке аз камтарин кишварҳои ҷаҳон аст, ки бештари пулҳо берун аз хазинаву деворҳои бонкҳо нигоҳ дошта мешаванд. Ҳамкорам Абдулла Шуров бо натиҷаҳои ин пажӯҳиш ошно шуд ва ҳоло бо мо дар студия аст. Салом Абдулло. Бигу ки 20% пулҳо ки дар бонкҳо бошанд, боқимондааш дар куҷо аст?
Салом. боқимонда 80% пулҳоро мардум дар Тоҷикистон бо худ нигоҳ медоранд, шаҳло. Маъмулан ин кунҷи сандуқ даруни ҷилди болишт ва ё рафи ҷевонҳо аст. ба гуфтаи Бонки ҷаҳонӣ ин ҳолат аз он шаҳодат медиҳад, ки ҷомеа бо худ нигоҳ доштани пулро аз амонат гузоштан дар бонкҳо авлотар медонад. иқтисоддонҳои Бонки ҷаҳонӣ ба ин хулоса расиданд, ки мардум дар Тоҷикистон аз хидматрасонии бонкҳо чандон қонеъ нестанд ва аз амон мондани пасандозҳояшон хавф доранд. ҳамзамон мо низ бо суоли пасандозатонро дар куҷо нигоҳ медоред ба сокинони шаҳри Душанбе муроҷиат кардем ва чунин посухҳо гирифтем.
пасандоз надоред пул надоред вай дар куҷо мон
дар бонк мемондам барои он ки ман ба бонк боварӣ дорам
дар кадом бонк мемондес
амонат бонк
хат дар хона дигари туба барои ки дар банк буд то ҳозира гирифта натавонистем
маоше ки мо мегирем барои пасандозиам нест агар چه امروز میبینیم که این بعض بانک ها که بعض میبینیم تجربه میکنیم که در نزد بانک ها زیاد چه نوبت ها رو نوبت استادگی هم شکایت میکنن نریزه می نویسن که پسندازشون گرفتن نمیتونن میترسیم که اگر پول دار شده اگر پول پیدا بکنیم میترسیم که در یکم بانک بگذاریم
خب مردم پول خود را در بانک نمیگذارند، اما این چی بدی دارد عبدو؟ چی فرق دارد پول در کنج صندوق خوبد یا خزینه بانک؟
ببین شالو، پول مثل خون است که چرخه اقتصاد را به گردش می آورد. بنابر این پول باید همیشه در گردش باشد، نه اینکه کنج صندوق بخوابد. اما مردم به بانک ها که باور ندارند صندوق را اولاتر می دانند. ولی این در مجموع برای رشد اقتصاد کشور خوب نیست، چون پول گردش نخورد سرعت رشد اقتصاد کند می شود. بنابر این اقتصاددان ها به حکومت تاجیکستان مشورت می دهند که تلاش کند دوباره باوری مردم را به بانک ها به دست آورد، تا که مردم امانت های خود را در بانک ها گذارند و این پول گردش خورد. عین حال طوری گفتیم 80% پول هایی در تاجیکستان بوده را مردم با خود نگاه می دارند و تنها 20%ش را در بانک ها گذاشتند.
خب با توجه به آنکه اقتصاددان ها می گند در 2 سال اخیر بانک های تاجیکستان 2 دفعه امانتداران را فریب دادند، به دست آوردن اعتماد آنها کاری آسان نخواهد بود. تشکر عبدالله برای صحبت. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. بر اثر حمله انتحاری در یک مرکز تعلیمی شهر کابل 48 نفر کشته و 67 تن مجروح شدند. شخص حملهور 15 آوگوست در سیمخانه مکتب خصوصی مهدی موعود مواد ترکنده را انفجار داد. در آن لحظه داخل سیمخانه پر از دانش آموز بوده است. سخنگوی پلیس کابل تاکید کرد که تلفات این حمله ممکن است افزایش یابد. در این مکتب دختران و پسران در یک سیمف کنار هم درس می‌خواندند. با گفته مسئولین مکتب در میان کشته شده ها شماره زیادی از دختران نیز هستند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. گروه طالبان هر گونه دخالت در این ترکش را رد کرده است. برمیگردیم به تاجیکستان. با گذشت نیم ماه تحقیق حمله به 7 جهانگرد خارجی در دنگره ادامه دارد. در شهر نوراک 5 جوان را برای پنهان داشتن این جنایت بازداشت نمودند. طور معلوم در حادثه خونین 29 ایول 4 نفر از حملهوران کشته شده و یکی از آنها در بازداشت است و پیوندانشان هم این عمل آنها را محکوم میکنند. ولی مقامات انتظامی کوشش دارند فرمایشگر حمله تروریستی را پیدا نمایند. انگشت اتهام سوی یک روحانی تاجیک روان است که چند سال این جانب بیرون از تاجیکستان به سر می برد. ادامه موضوع از خیرامان بقازاده.
از اوی اویله های مسئولان حمله به گردشگران خارجی در دنگره می گویند که فرزندانشان حیات پنهانی داشتند. مادر حسین عبدالصمدوف متهم به رهبری حمله مرگبار 29 ایول به رادیوی آزادی گفت که پسرش زیر نفوذ روحانی ناصر خوجه عبیدوف معروف به نام قاری ناصر تحصیل در دانشگاه را ترک کرده بود.
در دومی کسی غلطید نه که بچه همم ایو خفه هم که عقیده سست ای همو خفه هم که تو نیستن که استگردوندنش من همین بچه داریم میشود یک قاری ناصر خوجه های همو قاری ناصر خوجه
پلیس تاجیک مصاحبه را متوقف کرد.
حاضر نمیرم.
و قبل مفتشان روحانی فراری قاری ناصر با عبدالصمدوف در موردی هدف و دستور خود داده است. مقامات میگویند افراد متهم به حمله یک روز پیش با گروه گردشگران خارجی روبرو شده تا زمان حمله حرکت آنها را مراقبت داشته است. به قول مقامات قاری ناصر حمله را تصدیق کرده گفته است که این حمله توجه بین المللی را جلب می‌کند.
ما در راه بخوردیم. 2 آمریکایی، 2 شویسری، 2 هلندی و 1 فرانسوی.
لورن گیوهگن یکی از 4 گردشگرانی بود که هنگام حمله با ماشین و ضرب کف در نهای دنگره در تاریخ 29 ایول به قتل رسید. بعدتر 4 نفر از افراد متهم با حمله کشته و رهبر احتمالی آنها عبدالصمدوف دستگیر شد. بعدی بازداشت مقامات تاجیکستان گفتند که او عضو حزب ممنوعی نهضت اسلامی است که فعالیت آن در تاجیکستان از سال 2005 ممنوع شده است. حزب نهضت اسلامی این عیبنامه را به اساس می نامد. مسئولیت حمله به گردشگران خارجی را گروه دهشت افکنی دولتی اسلامی به دوش گرفته نوار سوگند متهمان را نمایش داد. مادر عبدالصمدوف می گوید پسرش در سال 2004 تاجیکستان را ترک کرده بود.
یه روز ای روسیه تلفن میکنه، یه روز ای دبی تلفن میکنه، یه روز ای قزاقستان تلفن میکنه. چه مدنم جان؟
عبدالصمدوف چند ماه پیش از حمله به تاجیکستان برگشت. مادرش با او خبر داد که مقامات او را جستجو دارند.
اگر گناه نداشته باشیم بیا بریم. من میگه که چه جون من برم میقپنم.
میگرد نباشم. آنگرم باشم.
این پدر جمعه سفرف فردی دیگری متهم در حمله مرگباری دنگره است. او پسری 19 ساله اش را در نوار گروه دهشت افکن شیم.
همین کودک ها پانکنیش پسنه بفیم نکلون کنوی از پانک اگه تمیه رفته گه.
تحقیق حمله مفتشان را به زادگاه قاری ناصر ناحیه فرخور ولایت ختلان آورد. به قول مقامات او در سال 2010 تاجیکستان را ترک کرده با جنگ های سوریه و عراق پیوست. مفتشان با پسر 18 ساله او هم صحبت شدند. مادر حسین عبدالصمد فهم از کرده پسرش حمایت نمی کند.
بعد این همین حادثه ننگینده من برای خودش دیگه نیست. برای اون که نه ریج بد، نه گشنه بد، نه نخونده بد، نه بسته بد.
اگر اتهام کشتار و تروریسم ثابت شود، عبدالصمد به مهلت از 20 سال تا حبس ابد محکوم خواهد شد. ولی حالا مقامات کوشش دارند حد الامکان درباره سرپرست حمله قاری ناصر اطلاع بیشتر پیدا کنند.
برنامه را ادامه می دهیم. در شهر ایرکوتسک روسیه هم رفع دادگاهی مردی توجیک شروع شد که در قتل بی‌رحمانه همسر و طفل 1.5 سالش گناهکار می شود. فیضالدین حبیب‌اللهیف 26 ساله ساکن دنغره تاجیکستان در آن متهم می گردد که به همسر روس و کودکش در یک حادثه موی مرد 80 ضربه کرد زده است. در بیانیه های مقدماتی حبیب‌اللهیف گفته است که به همسرش رشک می کرد و سبب حمله اش هم شبهه در صداقت او بود. مطبوعات روسی با تکیه به تفتیشات نوشت که چشم کبوتی سرش گویو موردی شبه حبیب‌اللهیف بود. رئیس جمعیت توجیکان ایرکوتسک موریوت ملک‌شویف میگوید همسری حبیب‌اللهیف دین اسلام را قبول کرده بود و بعد قتل او و پسرش آنها با اجازه مادری دختر در قبرستان مسلمانی ایرکوتسک به خاک سپرده شدند. در حالی که مرافع فیضالدین حبیب‌اللهیف در ایرکوتسک ادامه دارد، خانواده او 8 برادر و خواهر و مادرش هیچ اطلاعی از جریان تفتیشات را ندارند. قزاقستان تلاش دارد پیامد یک فوجه را که با دست انسان به عمل آمده است رفع نماید. در میانه های قرن شستوم کشور شوروی آب رودهای آسیای مرکزی را برای برآوردن نیاز کشاورزان استفاده برده این آب انبار را عملا خشک کرد. چند سال پیش با تشبث رهبریت قزاقستان سربند بنیاد شد که ظاهرا به بازگشت آب و حیات به قسمت شمالی این آب انبار مساعدت کرده است. لوحه نوبتی در همین باره است.
با برگشت آبی بحر ارال در شمال قزاقستان نشانه های حیات نو مشاهده می شود.
این منطقه شغلالای قیر نام داشته از گذشتگان به ما میراث مانده است.
در سالهای 60 سده گذشته آب رودهای آسیای مرکزی مورد بهره برداری کشاورزان قرار گرفته در مناطق جنوب و غربی قزاقستان بحر ارال خشک شد. در نتیجه غابیت زینولای و ماهیگیران دیگر روزگارشون را رو از دست دادند.
وقتی بحر خشک شد همه به المعطا و قبچگای کوچ بستند. کارگران فابریکه کارکرد ماهی به منطقه توز قرغان رفته در کولی بلخش پیشه خود را دوام دادند. طول 10 سال آنها با قطار راه آهن به آنجا رفته 3-4 ماهی همانجا کار میکردند.
در سال 2005 سربند کوکرال به انجام رسیده امکان فراهم آورده شد که در بخش شمالی ارال آب جمع شود.
در سالهای 2000 قسمت شمالی بحر ارال سیر آب شد. ما همگی به ماهیگیری برگشتیم. آب باشد ماهی هم می شود. ابتدا برای خوشحالی ماهی می قبیدیم. ماهی را به دهه آورده به همسایه ها تقسیم می کردیم.
ساتیم زن، اول دارم دارم یه تارات بیم زن، بیگی و خشک بودم. آتیم که این یه خامتم، باختم کنده کوچک بنبردن بودیم زن.
برای زینالایف و همکسبانش شرایطی بازگشت با کاری دوست داشتهشان پیدا شد.
در کنار بحر ارال مؤسسه کارکرد ماهی زیاد شده است. حاضر کمش 6 یا 7 مؤسسه فعال شده است. در یک منطقه باکن 2 کارخانه عمل میکند. جوانان ماهیگیر میشوند. کسی از دهه رفتن نمیخواهد. آنهایی که رفته بودند برمیگردند.
حالا کارکرد ماهی نیز برقرار شده است.
هنوز هم بخشی بزرگی بحری ارال در قلمرو قزاقستان و ازبکستان آب ندارد، ولی بازگشتی آب و حیات به بخش شمالی این آب انبار امید به آینده نیک این گوشه آسیای مرکزی را بیشتر کرده است.
با این گزارش خوشبین کننده از قزاقستان برنامه امروز را انجام می دهیم. برای دریافت خبر و گزارش های بیشتر از این به سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی بروید، www.azadi.org. صفحه های ویژه ما در شبکه اجتماعی نیز فعال است، تویتر، فیسبوک، اتناکلاستیک با آنجا نیز وارد شوید و کانال ما در یوتیوب آزادی ویدیو نام دارد، در آنجا نوارها و گزارش های زیادی دیدنی را می توانید پیدا کنید. از همراهیتان سپاسگزار هستم. روز خوب داشته باشید و تا برنامه فردا، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنس باور
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. بیش از 350 نشریه ایالات متحده آمریکا روز 16 آگوست به خاطر حمایت آزادی مطبوعات و پاسخ به حمله های پرزیدنت دونالد ترامپ که خبرهای مطبوعات را فیک نیوز و خودی روزنامه‌نگاران را دشمن مردم آمریکا نامیده است، مطالب نشر کردند. معرکه با ابتکار نشریه بوستون گلوب آغاز شده، سپس با آن نیویورک تایمز و یک قطار نشریه های خردی بعضی ایالت ها همراه شدند که در انتخابات سال 2016 ترامپ را پشتیبانی کردند. بوستون گلوب تنقید های ترامپ را جنگ کثیف به ضد رسانه ها نامید. ماه فوریه سال 2017 دونالد ترامپ مطبوعات را برای به گفته او خبرهای تقلبی با تکیه به سرچشمه های بینام سخت تنقید کرد. نخستین رهپیمایی همجنسگراها در روسیه ممکن است روز 26 آگوست در دهه یابلونیوی ولایت اولیانوفسک برگزار شود. نیکلای الکسیف، یک فعال و حامی حقوق همجنسگراها، برگزاری این رهپیمایی را درخواست کرده است. مقامات شهر نو اولیانوفسک، مرکز مأموری ولایت اولیانوفسک و برگزاری رهپیمایی در مرکز شهر به دلیل موجود بودن انبوه آدمان از جمله اطفال نابالغ اجازت ندادند. از این رو با نظر داشتی مناسبت منفی ساکنان به چنین چاره‌بینی‌ها، این چنین پیشگیری از سر زدن برخورد و ویران کردن قانون درباره حفظ کودکان از اطلاعی که به صحتی و رشد آنها تأثیر بد دارد، به سازمان دهندگان پیشنهاد شد که چاره‌بینی‌شان را در دهه یابلونیو برگزار کنند. دهه یابلونیو همگی یک کوچه و هفت ساکن دارد. پرزیدنت پیشین ارمنستان سرژ سرگسیان در چهارچوب تحقیق تظاهرات سال 2008 که 10 نفر را قربان کرد بازپرسی می شود. در این باره خدمات مخصوص تفتیشات ارمنستان روز 16 آگوست گزارش داد. آخر ماه ایول دادگاه پرزیدنت پیشین دیگر روبرت کوچاریان را برای 2 ماه زندانی کرد. او با اشتراک در دسیسه سرنگون کردن ساخت کنستیتوسیونی متهم می شود. اما او بعداً در زمینه دخل ناپذیریش از بازداشت آزاد شد. خود کوچاریان تعقیب دادگاهیش را دارای انگیزه های سیاسی نامیده است. پرونده ضد روبرت کوچاریان در زمینه سرکوب تظاهرات بعد انتخابات پرزیدنتی سال 2008 کشاده شد. دادگاهی فدرالی شویتسریا شکایت دختر پرزیدنت نخستین ازبکستان گلنارا کریموا را رد کرد. قرار دادگاه که روز 31 ایول صادر شد، سرعت بازگردان 800 میلیون فرانک شویتسری کریموا را به تاشکند تیزانید. وکیل دفاع کریموا گریگوارا منجا بازید قرار دادستانی فدرالی شویتسریا در زمینه مصادره حدود 701 میلیون دلاری شخص زیر حمایه‌اش به دادگاه شکایت کرده است. دادستانی شویتسریا 22 می سال روان قرار کرد از 800 میلیون فرانک کریموا که در بانک‌های ژنو و سیوریخ از سال 2012 به این سو حبس شده‌اند، 687 از 17 میلیونش مصادره و به تاشکند برگردانیده شود.
پریزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ دسترسی رهبری پیشینه اداره استخباراتی آمریکا جان بینان را به مواد سری لغو کرد. در این باره سخنگوی پریزیدنت سارا ساندرز روز 15 آگوست خبر داد. او در نشست خبری در کاخ سفید گفت: Historically former heads of intelligence and law enforcement تاریخاً رهبران پیشتره خدمات اکتشافی و مقامات حفظ حقوق پس از خدمت دولتی قانوناً به اطلاعات محرمانه اجازه دسترسی دارند تا توانند با جانشینان خود درباره موضوعی که ممکن است فکر و عقیده های خاصی داشته باشند و همچون یک اصول کسبی مشورت کنند. هیچ کدام از این اساس‌ها جان برینن را برای ادامه دسترسی به معلومات محرمانه پشتیبانی نمی‌کند. ترامپ قرار خود را با این توجیه کرد که برینن گویا از دسترسیش به مواد محرمانه سوء استفاده میکرد و در پی ایجاد هرج و مرج در اطراف مأموریت پریزیدنت بود. ساندرز همچنین گفت پریزیدنت ترامپ برنامه دارد که دسترسی باز چند مقامدار را به مواد محرمانه بیکار کند. خبرهای رادیوی آزادی را شنیدید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان برای تا 15% بالا بردن معاش کارمندان اداره‌های بودجتی، نفقه و استیپندیا فرمان صادر کرد. این فرمان روز 14 آگوست صادر شد و از 1 سپتامبر امسال به اجرا می‌درآید. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم. بر اساس فرمان معاش کارمندان بخش معارف و علم، فرهنگ، حفظ اجتماعی و کارمندان اداره هایی که از حساب بودجه دولتی مبلغ گذاری می شوند 15% بالا برده می شود. از 1 سپتامبر اندازه نفقه نیز موافق این فرمان بالا می رود. در متن قرار که خدمات مطبوعاتی پرزیدنت به نشر رسانیده است گفته می شود اندازه حد اقل نفقه از روی سن و سال 15.4% و اندازه حد نهایی نفقه مهنتی از روی سن و سال 13.5% زیاد کرده می شود. حد نهایی نفقه از روی سن و سال 180 سومانی و نفقه مهنتی 850 سومانی مقرر شده است. به همین منوال اندازه استیپندیای دانشجویان نیز 15% بالا می رود. حالا حد اقل استیپندیای 130 سومانی را تشکیل می دهد. مزد میانه معاش در تاجیکستان بنابر اطلاع آخرین که وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اعلان کرد 1169 سومانی را تشکیل می کند. امان‌الله اکرموف خادم علمی پژوهشگاه اقتصادیات و دموگرافی اکادمی علوم تاجیکستان روز 14 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت با نظر داشت امکانات بودجه دولت معاش را بالا میبرد. او گفت
последний раз повышение было, по-моему, 2 года назад, да?
البته 15% بالا بردن معاش تا حد انفلیاسیا را روی پوش میکند. سطح انفلیاسیا در 2 سال اخیر تقریبا در سطح 7% قرار دارد.
اکرموف
افزود هنوز هم میزان حد اقل معاش در تاجیکستان از خراجات حد اقل زندگی کمتر است، ولی حکومت با نظر داشت امکانیت بودجه معاش را بالا میبرد. امکانیت بودجه باشد محدود است، افزود او. بار آخر میزان معاش و نفقه ها در تاجیکستان 2 سال قبل ماه سپتامبر سال 2016 بالا برده شده بود. بنابر تصمیم حکومت در سال 2016 مزد مهنت کارمندان اداره کنی دولتی، کارمندان مقامات حفظ حقوق و نظامی ها 15%، کارمندان مؤسسه های معارف، فرهنگ، ورزش و تندرستی 20%، مؤسسه های بخش حفظ اجتماعی از جمله خانه اینترنت ها برای پیران سالان و معیوبان، شعبه های کمک اجتماعی در خانه و استراحتگاه و آسایشگاه ها برای سابقه داران جنگ و مهنت 25% زیاد کرده شد.
گر ملکی تو شام گر یمن خواهد بود از سرحد چین تا ختم خواهد بود روزی که از این سرا تا کنی از میسفر همراهی تو هم گز کفن خواهد سرمایه عمری آدمی یک نفس است کان یک نفس از برای یک هم نفس است سرمایه عمری آدمی یک نفس است کان یک نفس از برای یک هم نفس است با هم نفسی گر نفسی بین شینی مجموعی حیاتی عمر آن یک نفس است تاجیک و یا فرس و یا علی دریه تاجیک و یا فرس و یا علی دریه در هستی و هم بستگی یک دیگریه در هستی و هم بستگی یک دیگریه
در شهر ایرکوتسک روسیه مرافعی دادگاهی مردی تاجیک شروع شد که در قتل بی‌رحمانه همسر روس و طفل 1.5 ساله‌اش گناهگار می شود. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. فیض الدین حبیب‌اللهیف 26 ساله ساکن ناحیه دنغره تاجیکستان در آن متهم می شود که به همسر روس و کودکش در یک حادثه ماه مارس امسال 80 ضربی کارد زده است. در بیانیه‌های مقدماتی حبیب‌اللهیف گفته است که به همسر روس تبارش ناتالیا رشک می‌کرد و سبب حمله‌اش هم شبهه در صداقت همسری او بود. مطبوعات روسی با تکیه به تفتیشات نوشت که چشم کبودی پسرش گویا مورد شبهه حبیب‌اللهیف بود و گویا به این باور بود که او پدر ابوبکر نیست، چیزی که خانواده حبیب‌اللهیف کاملاً رد می‌کنند. روز اول مرافعه که 15 آگوست در یک دادگاه ایرکوتسک جریان گرفت، حبیب‌اللهیف گفته است که جزئیات حمله را یاد ندارد و این عمل را در حالت صادر کرده است که خود را اداره کرده نمی‌توانست. ولی عیب‌دار کننده در مرافع دادگاهی گفته است که جنایت مدهش را این مرد تاجیک آگاهانه صادر کرد و سالمی حالت روانی او را تشخیص طبی تصدیق کرده است. در شرح جنایت نمایندگی کمیته تفتیشات روسیه در ولایت ایرکوتسک نوشته است که کشتار همسر و کودک در یک خانه اجاره رخ داد. 13 مارس سال جاری این خانواده با نیت تجلیل یک جشن عائلوی در سری دستورخوان جمع شد. بعد مدت گویا به تلفن موبایلی همسر حبیب‌اللهیف از نام کدام مرد ناشناس پیام یا اس ام اس وارد شد و همسر در غایت قهر و غضب به دستکار گرفته به همسر و بعدن طفلش حمله کرد. در حالی که به فیض الدین حبیب‌اللهیف حبس یک عمری تهدید میکند، نمایندگان جمعیت تاجیکان ایرکوتسک میگویند که این حادثه همه را تکان زده کرد. رئیس جمعیت تاجیکان ایرکوتسک با نام هموطن موریوت ملک شویف هم با حبیب‌الله شخصا شناس است. او گفت وقتی کشتار آشکار و خود فیض‌الدین بازداشت شد، گویا او در جریان بازپرسی‌ها گفته است که واقعا هم همسرش را او کشته بود، ولی قتل کودک را اعتراف نکرده است. در یک صحبت با رادیوی آزادی روز 16 آگوست موریوت ملک شویف گفت که همسرش ناتالیا دینی اسلام را قبول کرده بود و بعد قتل او و پسرش آنها با اجازه مادر دختر در قبرستان مسلمانی ایرکوتسک به خاک سپرده شدند.
حتی یک شرکتی ساختمانی دا هم بچه تاجیک بچه رو برده وای میکرد پرد و تمین کرده بود، لیکن همین یک دو سال اخیر خیلی مناسبت رفتارش همان دیگر خیلی شدن سیارتر اسلام گرم میزد ریشی مای دهگ مونده بود. یک دو سال اخیر همین کارخونه ما یک دیر که میامد من وای میکردم که پیش حال بود حاضر خیلی شد های وقت نیست کار برامون بسیار.
باید تلوی ملک شویف در گذشته ها در صحبت های حضوری گوها فیض‌الدین از وجود مشکل در مناسبات با خوشدامن روسش شکایت میکرد و دعواها اساساً بر پایه اختلاف های دینی سر میزد. در حالی که مرافع فیض‌الدین حبیب‌الله در ایرکوتسک ادامه دارد، خانواده او 8 برادر و خواهر و مادرش در تاجیکستان هیچ اطلاعی از